تمام تلاش همکاران ما در گروه‌های مختلف برنامه ساز در شبکه رادیوی سلامت اینه که برای شما خوبان و همراهان عزیز برنامه‌های آموزنده و متنوعی تولید و پخش کنند. همراهی شما موجب دلگرمی ماست. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش.
فراسو
به نام خالق بارون و بهار، مردم عزیز ایران سلام، به فراسو خوش آمدید. حال دلتون به طراوت بهار، فراسو رو میشنوید از رادیو سلامت، گروه بهداشت و تندرستی. فراسوی امروز با موضوع اختلال شخصیت اجتنابی یا دورگزین تقدیم حضورتون میشه با تلاش همکارانم، تهیه کننده محترم جناب آقای عباس روستایی، هماهنگمون سرکار خانم نیلوفر شریفی، صدا بردارمون جناب آقای مهندس بهنام رحمتی، ارتباطاتمون جناب آقای بیژن علی‌یار، کارشناس میهمان برنامه‌مون جناب آقای دکتر محمدعلی فلاح‌زاده، متخصص اعصاب و روان که تا لحظات دیگر به جمع ما می‌پیوندند، و بنده ارادتمند شما لیلا رحیمیان. امروز میخواییم در مورد اختلال شخصیت اجتنابی یا دورگزین صحبت کنیم. اینکه این اختلال چه تعریفی داره، چه علائم و نشانه هایی داره، از چه سنی شروع میشه و با چه اختلالات دیگری هم بودی یا هم پوشانی حتی ممکنه داشته باشه، ضمن اینکه بدونیم آیا این افراد میتونن اصلا ازدواج کنن، چه موانعی ممکنه برای طرف مقابلشون ایجاد کنن، اصلا اختلال شخصیت دورگزین رو چرا بهش میگن اختلال شخصیت، اختلال روانی نیست، و بیشتر میخواییم با این اختلال آشنا بشیم، از علل شکلگیری این اختلال هم صحبت کنیم و زمینه ها و بستر شکلگیری این اختلال، همچنین تفاوت اختلال شخصیت اجتنابی و اسکیزوید و موارد مختلف رو هم بررسی خواهیم کرد. اگه شما هم پرسشی در این خصوص دارید، سعی کنید برنامه ریزی کنید، همین ابتدای برنامه پرسشتون رو مطرح کنید، کارشناس میهمان برنامه‌مون حتما پاسخگو خواهند بود. پسرم 21 ساله است، تا الان 3 بار رشته دانشگاهیش رو تغییر داده، فقط به خاطر اینکه بعد از مدتی احساس میکنه رشته خوبی انتخاب نکرده و دیگران نگرش خاصی به اون رشته ندارن. علیرغم اینکه از چهره واقعا خوبی برخورداره، اما اصلا در مورد چهره و ظاهر خودش احساس خوب و طبیعی نداره، به حدی که از چهره خودش به شدت ناراضیه و حاضر نیست در هیچ جمعی حضور داشته باشه. احساس جذاب نبودن و ترس از تمسخر یا انتقاد و طرد شدن رو میشه به وضوح در کلام و رفتارش مشاهده کرد. تقریبا الان 2 سالی میشه، بیش از 2 سال که به خاطر عدم تمایلش به ارتباطات خانوادگی با همه اقوام قطع ارتباط کردیم. اخیرانم به مصرف سیگاری رو آورده که به خاطر حساسیت های بیش از حدی که به انتقاد داره خیلی مانعش نشدیم. اینم بگم که به شدت احساس بیکفایتی میکنه و هیچ فعالیت خاصی را انجام نمیده و در هیچ فعالیت جمعی مشارکت نداره. واقعا نگران فرزندم هستم. نمیدونم با این وضعیت میتونه یه شغل برای خودش در آینده انتخاب کنه یا خیر. باید ها اصلا میتونه ازدواج کنه یا نه. که البته این رو هم بگم که خیلی ناامید هستم ازش. خب این هم از شرح حالی که به اتفاق شنیدیم، اما در محضر ارجمند مهمان ارزشمندمون هستیم، جناب آقای دکتر محمد علی فلاح زاده، متخصص اعصاب و روان. آقای دکتر عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما.
به نام خدا من هم عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت سرکارعالی همکاران محترمتون در برنامه فراسو و به خصوص شنوندگان عزیز رادیو سلام.
خیلی متشکرم. آقای دکتر اگه موافق باشید گفتگومون رو با تعریفی از اختلال شخصیت اجتنابی آغاز کنیم که این اختلال یعنی چی؟
بله ببین، وقتی راجع به اختلال شخصیت صحبت میکنیم، شخصیت یه چیز ماندگاره، یعنی برخلاف خیلی از مسائل مربوط به روانپزشکی که یه دوره خاصی وجود دارن بنا به دلایلی بعدش برطرف میشن یا اول نیستن بنا به عللی به وجود میان، اختلال شخصیت یه الگوی نافذ هست، یه الگوی پایدار هست که فرد در طول زندگیش تقریبا از 17 سالگی که اختلال شخصیت رو مطرح میکنن تا آخر عمر در موقعیت‌های مختلف در تعاملش با دیگری، با جامعه، با خانواده اون رو در پیش می‌گیره. اختلال شخصیت اجتنابی خیلی از مواردش رو فرمودید در مورد این کیسی که صحبتش شد، حالا زمینه هاش رو خواهیم گفت، عللش رو خواهیم گفت، اما الگویی که خودش رو نشون میده همین هست، یعنی در این حال اینکه دوست داره در جمع‌ها باشه، نکته مهمیه، دوست داره که روابط عاطفی پایدار داشته باشه، شیفته و مشتاق تایید و تحسین از طرف دیگران هست که در بعضی اختلال شخصیت دیگر هم داریم، اما الگویی رو که پیش روی خودش میگیره و روشی که به کار میبره دوری کردن از جمع هست، دوری کردن از روابط صمیمانه هست، به خاطر اینکه باز این مادر عزیزمون گفتن دلیلش رو، بی نهایت می ترسن از انتقاد شنیدن، از کامنت منفی شنیدن و در معرض قضاوت دیگری بودن و در نهایت اون چیزی که کلید نهایی و ترس اساسی اونها هست، ترس از طرد شدگی هستش.
بسیار علی. خب آقای دکتر تلویحا اشاره ظریفی داشتید به تعریف اختلال شخصیت، شاید برای شنوندگانمون سوال باشه چرا بهش میگن اختلال شخصیت نمیگن اختلال روان؟
به هر حال اینها زیر مجموعه مسائل روانپزشکی و روانشناختی هستن، نه که نباشن، اما حالا در مورد این مسئله به خصوص در نظر بگیرید کسی رو که موقتاً مثلا به دلیل افسردگی، به دلیل استراب، به دلیل مسائل شغلی، فشارهای روانی مثلا از حضور در جمع دوستانش اجتناب میکنه، یا اصلا افسرده است یا دچار مثلا پنیکه، این خب یه 6 ماهی 1 سالی تا درمان بگیره تا مورد بررسی قرار بگیره، ممکنه موقتاً از حضور در جمع ها دوری کنه.
پس موقتیه تقریبا.
بله خیلی از اونها دوره ای، اما در مورد مسئله که امروز صحبت میکنیم خود شخصیت اجتنابی، این دوره ای نیستش، یعنی این الگو رو سالهای سال 7-8-10 سال 15 سال بعضی ها 40-50 سال این رو برای نوع تعامل خودشون با جامعه اطرافشون انتخاب کردن. یا در مورد اختلال مثلا بردرلاین یا مرزی که صحبت میشه، فرقش همینه، افراد ممکنه عصبی باشن، در مواقعی پرخاشگر باشن، اصلا دچار اختلال دو قطبی باشن، اما اون در تمام عمر همراهشون ممکنه نباشه. اما اختلال شخصیت یه الگوی پایدار، ثابت و اگر بدون درمان بمونه ماندگار هست.
خیلی هم عالی، متشکرم از توضیح مبسوطتون. فکر میکنم خیلی از پرسشم از دل همین تعریف در میاد. یه فرصت میگیریم برمیگردیم، در ادامه همچنان با شما خواهیم بود.
فراسو، برنامه ای از گروه بهداشت و تندرستی، روایت متفاوت از تغییر سبک زندگی.
شناخت عوامل خطر و ارائه رفتارهای پیشگیرانه.
یک پنجره رو به هدف از رادیو سلامت.
پیشگیری کمربند سلامت خانواده خود را محکم ببندیم.
فراسون
حال دلتون خوش و خرم. خیلی ممنونم که با رادیو تخصصی سلامت و برنامه زندگی فراسون همراه هستید. بله، همونطور که عرض کردیم امروز داریم در مورد اختلال شخصیت اجتنابی یا دوری گزین صحبت میکنیم. در محضر ارزشمند کارشناس محترم برنامه‌مون جناب آقای دکتر محمد علی فلاح‌زاده متخصص اعصاب و روان هستیم. خب آقای دکتر، تا به اینجا با علائم و نشانه‌های این اختلال آشنا شدیم، چرا اصلا بهش میگن اختلال شخصیت، و حالا به اینجا برسیم چند تا فاکتور رو با هم بررسی کنیم. از چه سنی این عوامل علائم در واقع شروع میشه و میتونیم تشخیص اختلال رو براش در نظر بگیریم؟
ببینید، کتابی مسئله این هست که اگر یا اون دستبندی های روانپزشکی و روانشناسی و اینها که داریم میگن یه چیزی برای اینکه از یک صفت، از یک رگه شخصیتی بخواد تبدیل بشه به اختلال شخصیت اسمش بذاریم 18 سالگی به بعد، عددش 18 سالگی. اما واقعیتش هم جور که عرض کردم، این بچه ها، این نوجوان ها، جوان ها، این افراد از همون سنین اولیه نوجوانی، بعضن در سنین مدرسه، این مسئله رو نشون میدن. یعنی از همون سن مثلا 7-8 سالگی میاد و میگه که توی کلاس مثلا بچه ها دسته بندی خودشونو دارن، تو گروه هایی هستن، به خانواده میگه و من رو قاطی خودشون نمیگیرن،
یا قدر خجالتی هست.
بله، یا قدر خجالتیه، یا وقتی که بچه ها جمع میشن، تولد یکی از اون بچه هاست مثلا، ایشون سعی میکنه تا میشه یه عداعتوار یا بهونه در بیاره نره. آی دل درد دارم، سردرد دارم، پادرد دارم، نمیخوام برم، حوصله ندارم. و این گفتم به صورت قانونی کتابی اگر بخوایم برچسب شخصیت یا اختلال شخصیت بزنیم، توی کتاب ها از 18 سالگی به بعد گفته میشه، اما این رگه ها رو از همون کودکی دارن، از نوجوانی دارن. از اینکه تو جمع دوستانشون قضاوت بشن، انگی بهشون بچسبه، در موردشون انتقادی بشه، همیشه واهمه دارن، حتی تو جمعای خانوادگی. مثلا یه دایی عمویی هست که رک کلمات یه خود تندتر یا انتقادآمیزتر میگه، میبینید که ارتباطشون رو با اصلا با اون خانواده پدری یا مادری میبینید بچه کم میکنه. و از حضور در جمعهایی که به هر نوعی ممکنه که احساس بکنه تحقیر میشه، طرد میشه، قضاوت میشه، خودداری میکنه.
بسیار عالی. و علل شکل گیری این اختلال رو هم آقای دکتر بفرمایید، زمینه و بستر شکل گیری این اختلال شخصیت، که البته یکیش رو اشاره فرمودید به هر حال دوران کودکی رو نمیشه ازش غافل.
بله،
میشه.
دوران کودکی مسئله مهمی در اختلالات شخصیت هست. کلن طیف اختلال شخصیت که بعدنها راجبش مفصلتر میشه صحبت کرد، یه جنبه ژنتیک گاهی وقتا داره، اما این یکی مخصوصا اختلال شخصیت، یعنی اختلال شخصیت اجتنابی، مهمترین الگوی شکل دهندش نوع تعامل والدین با کودک است. یعنی والدینی که بچه رو سرکوف میزنن، تحقیرش میکنن، هر کاری بچه انجام میده انتقاد دارن بهش، دارن این رو بهش میفهمونن که هر گونه رابطه‌ای، هر گونه در واقع مراوده‌ای، هر گونه تعاملات اجتماعی همراهش آخرش یه سرکوفتی، تحقیری یا سرزنشی هست، و این بچه کم کم عزت نفسش رو از دست میده، احساس میکنه وارد هر نوع مکالمه، دیالوگی، رابطه‌ای که بشه قراره که سرکوف بشنوه، تحقیر بشه، قضاوت بشه. بنابراین نوع فرزند پروری، کلمه فرنگیش میشه پرنتینگ، کلمه فارسیش میشه فرزند پروری، که توأم با سرزنش، ایرادگیری زیاد، همیشه تحقیر کردن، یا خانواده هایی که یه برادر بزرگتری، پدر بزرگی، مادر بزرگی، کسی هست که دست میندازه، مسخره میکنه بچه رو، عیبهاش رو، خطاهاش رو، تصمیماتش رو، اینها خیلی خیلی زمینه ساز این هست که فرد این استراتژی رو در پیش بگیره که اصلا وارد تعاملات اجتماعی نشه، چون معادل میدونه با تحقیر شنیدن و سرکوب شنیدن.
خب آقای دکتر، چون این موضوع خیلی مهمه بدونیم علل شکل گیری و بستر شکل گیری این اختلال چیه، میتونیم اینجا بگیم والدینی که کمالگرا هستن، خیلی صفر و صدی هستن، دائما امر و نهی میکنن، خیلی توقعات درجه یک از فرزندشون دارن، همون موضوع کمالگرایی میتونه بستر شکل گیری
بشه؟ بله حتما، مخصوصا اگر که این کمالگرایی خودش رو به صورت حساسیت بیش از حد به کوچکترین عیب و نقصی که بچه داره نشون بده، یعنی یه عیب کوچیکی، کمتر از ایدئال نمره اگر بیاره مدرسه، یا خیلی از مسائل دیگه، وزنی مثلا نامتناسب داشته باشه، بله، الگوی رفتاری داشته باشه، تیک داشته باشه، همه اینایی که تو این ماها صحبت کردیم، هر کدومش اگر در پیش چشم والدین کمالگرا به صورت نیشخند زدن به بچه، سرکوب زدن، انتقاد بیش از حد، همیشه از هر دستاوردی این بچه داره ناراضیه. یعنی بچه احساس میکنه که هر چقدر بهترین خودش رو بذاره پدر و مادر ناراضیان، بنابراین سعی میکنه که اصلا از وارد شدن به تعاملات عاطفی دوری کنه. بله، پدر و مادر کمالگرا مخصوصا اگر که اون کمال مد نظرشون رو بچه به دست نیاره و سرزنشش کنن، سرکوفتش بزنن، حتما میتونن که باعث و بانی اتفاق باشه.
آقای دکتر، این اختلال شخصیت دروغگزین و اجتنابی با چه اختلالات دیگه ممکنه هم پوشانی داشته باشه؟
قبلا ها مثلا 20 سال پیش که اصلا یه دسته اختلالی بود به اسم اختلال شخصیت اوایدنت دیپندنت. اوایدنتش که همین اختلال شخصیت وابسته است. اختلال شخصیت اجتنابی هست و دیپندنت هم شخصیت وابسته. و خب
وابسته دروغگزین میگفتن.
وابسته دروغگزین، بله. و منطقش هم این هست که اینها وقتی که در آینده یه رابطه ای رو پیدا میکنن، یه جای یه معمنی رو پیدا میکنن، از بس که سرکوفت و تحقیر و در واقع سرزنش شنیدن، به اون بیش از حد وابسته میشن. یعنی در روابط، در ازدواج، در مسائل دوستی بی نهایت وابسته هستن، پیرو هستن، از نگفتن قاطعیت میترسن، چون همینجور که عرض کردیم میترسن که به دنبال خودش ترد و در واقع رها شدن داشته باشه. همزمان باهاش خب استرابای زیادی تجربه میکنن، استراب اجتماعی ممکن تجربه بکنن، استرابهای منتشر تجربه بکنن، ممکن هست که دچار وسواس فکری بشن. میبینید که از یه جمعی که برگشت، شما اصلا تو جمع دارید راجع به چیز دیگه صحبت میکنید، اما این به خودش نسبت میده و یا هر مثلا پیامکی میده دوستش دیر جواب میده، این رو برداشت میکنه به سمت این که من اصلا از اولم این با من خیلی خوب نبود،
یا دوست داشتنی نیستم.
توی جمعی افراد دارن با هم دیگه شوخی میکنن، برمیگرده خونه گریه زاری اعتراض که داشتن منو دست مینداختن، منظورشون به من بود. خب اینها کم کم فرد رو وابسته در واقع مستعد مسائل مختلف مثل افسردگی، حتی مصرف مواد مخدر که در مثال این نوجوانمونم بود که به سمت سیگار میره، چون کم کم برای غلبه بر استرس های خودشون در جمع یا سرخوردگی های ناشی از ترد شدن، ممکن هست که به سیگار، مشروبات الکلی یا مواد مخدر هم رو بیارن.
بله، لابلای گفتگومون پیامک های عزیزان و شنونده رو مطرح کنیم. آقای دکتر، گفتن که خودشون معرفی نکردن، 935-44-79. اول ممنونم بابت موضوع برنامه. خانم 56 ساله‌ای که از کودکی این حالت رو داره، همراه با اختلالات دیگر و افسردگی به شدت خود کم بینه، دارو هم از 20 سالگی دادن و مصرف کرده، چرا اصلاح نمیشه؟ آیا حالا اسم دارو هم بردن آقای دکتر، ولی خب ما به هر حال به خاطر رعایت شرایط درمانی اسم دارو رو نمیبریم. گفتن آیا مثلا برخی از دارو مؤثر هستن و خیلی تشکر کردن، ممنون شدن که حالا انشالله پاسخگو باشید. بفرمایید.
ببینید، اصلا این مربوط فقط هم به این اختلال شخصیت نیست، همه اختلالات شخصیت درش درمان دارویی بخش کوچکی از مسیره. یعنی نهایت کاری که بتونه بکنه اون افسردگی که خروجی این اختلال شخصیت هست، یا استرابی که در نتیجه این اختلال شخصیت ایجاد میشه، رو یه مقدار علائمش رو کنترل کنه. بنابراین هیچ درمان دارویی نداریم که فرد گوشه‌گیر رو، فرد اجتنابی رو، فرد منزوی رو، عزت نفس پایین رو یه دفعه تبدیل به یک آدم اجتماعی و جسور رو با عزت نفس بالا بکنه. مسئله اصلی در درمان این اختلالات روان درمانی ها هست، روان درمانی فردی یا شناختی رفتاری CBT، حتی خانواده درمانی در سنین پایین تر که پدر و مادر نحوه تعامل با این کودک رو یاد بگیرن، در سنین بالاتر حتی طرحواره درمانی، انواع روان درمانی ها هست، حالا
اسمش گروه درمانی های مختلف
که فرد بتونه یک رابطه سالم بدون قضاوت و بدون سرزنش رو تجربه بکنه. خب هرچی که بیشتر در زندگی داشته باشه این رو، حالا یکیش جلسات درمان با روان درمانگر هست، ولی خب بیشتر از اون هم هست محیط همدل، خانواده ساپورتیو،
در
حمایتگر و مسائل اینجوری کمک میکنه که درمان دارویی ابتر یا ناقص نمونه. بنابراین توصیه اصلی من به هموطنم این هست که درمان دارویی رو به تنهایی کافی ندونن، میگن انگار 36 سال شده دیگه، یعنی از 20 سالگی یا 20 سال شده حالا هر چیز
از 20 سالگی
36 سال درمان دارویی نشون میده که درمان دارویی راه چاره نیست در مورد ممکن افسردگی، پنیک، اختلال خواب، وسواس فکری اینها باشه، اما در مورد اختلالات شخصیت از هر طیفیش که باشه درمان دارویی کفایت نمیکنه.
همینجا آقای دکتر به پیامدهای عدم درمان اختلال شخصیت اجتنابی اشاره داشته باشی، در صورت درمان نشدن. حالا وقتی میگیم از 18 سالی قابل تشخیصه، حالا به هر دلیلی پشت بوش بیفته یا خیلی جدی گرفته نشه، چه عوارض و پیامدهایی در بزرگسالی خواهد داشت؟
ببین، اولا که این بچه نوجوان، جوان یا فرد میانسال از کلی از مسائل محروم میشه، یعنی از جمع خانوادگی دوری میکنه، از داشتن روابط سالم، حتی از موقعیت‌های شغلی، یعنی یه موقعیت شغلی رو بهش پیشنهاد دادن، شایستگیش رو هم در خودش داره، اما از ترس اینی که تحقیر نشه، شکست نخوره، قضاوت نشه، پیش چشم دیگران نباشه، اون رو رد میکنه. بنابراین پیشرفت‌های شغلی، تحصیلی یا حتی شانس یه پیشرفت تحصیلی رو در یه دانشگاه بهتر، به خاطر اینکه ترجیح میدن اینها در سیف زون یا منطقه امن خودشون باشن، گاهی جواب نه بهش میدن. یا اینکه در روابطی وارد میشن که از ترس ترد شدن، ترک شدن، تن به هر خفت و خاری میدن. روابط یک سوی است، یا در واقع فکر میکنن که اگر این شخص، این دوست، این نامزد، این همسر، این همکار ایشون رو رها بکنه، دیگه کسی دیگری سراغش نخواهد اومد، بنابراین عزتمندیش رو، قاطعیتش رو از دست میده و معمولا هم تحقیر و سرزنش ها بیشتر میشه. چهارمیش، خب گفتم اگر درمان نشه، برای جبران این سرخوردگی ها، تنهایی ها، تلخکامی ها ممکنه به مصرف مواد مخدر، داروهای مختلف رو بیارن. و حتی یه مسئله خیلی مهم این هست، نوع انتخاب هاشون هم جور دیگری خواهد بود این افراد، یعنی جمعی رو انتخاب میکنن، شغلی رو انتخاب میکنن، میبینید که وارد رابطه شده با یک آقایی برای ازدواج، ولی اون آقا کجاست؟ مثلا در هلند داره زندگی میکنه، دوباره منجر به جدایی میشه، نفر دوم آفریقای جنوبی است مثلا، یعنی یک روابط دورا دور برای ازدواج، برای کارم همینطور. خیلی هاشون در زمان کرونا خوشحال بودن، چون دورکاری باعث میشد که حضور در جمع نداشته باشن و قضاوت هم از نظر خودشون نشن. بنابراین مانع پیشرفت شغلی، تحصیلی، خانوادگی و تشکیل خانواده حتما خواهد شد.
بسیار همادی، خیلی متشکرم. 936-4254 گفتن آقا هستم، 49 سالمه، از نوجوانی که سوریازیس دارن، حالا اون بیماری پوستی، چون درمان نداره به خاطر همین جمع‌گریزم. آقای دکتر نظر شما چیه؟
بیماری های خاص داریم، اونهایی که به اصطلاح همکاران پوستومو دیسفیگوریتیو هستن یا شکل رو دچار تغییر میکنن، مثلا برس یا پی سی، مثلا کچلی های به خصوص، مثلا پسوریازیس که در واقع همون صدف پوستی، بله صدف پوستی یا چیزای مختلف بهش میگن، اینها چون که شکل رو دچار تغییرات میکنه و مورد سوال واقع میشن، یعنی ازشون میپرسن که این دست چیه، این گردن چه اتفاقی براش افتاده، چرا بازوهات این رنگی، اینها گاهی وقتا فرد خودش رو از جمع ها دور میکنه. اما فراموش نکنیم اگر میخوام بگیم علتش اختلال شخصیت اجتنابی هست، این فرد باید در جمع‌های دیگه، در خانواده، در محل کارش هم اجتناب بکنه. اگر نمی‌کنه، این میشه بگیم یه واکنش، البته نمی‌خوام تایید کنیم دوری کردن از جمع رو،
ولی تا حدودی طبیعی،
بله یه مقداری منطقش رو آدم میفهمه. ما در زمان‌هایی هم که با همکاران پوستمو در بیمارستان رازی کار می‌کردیم، گروه درمانی‌هایی رو پیشنهاد کردیم برای بیماران مبتلا به در واقع پی سی یا برس یا ویتیلیگو، برای بیماران پسوریازیس، چون خیلی از اینها عزت نفسشون، سوالاتی میشنون سر کار، چجوری جواب بدن، چجوری با این بدشکلیه، با این اختلال یا عود علائم کنار بیان. توصیه میکنم که در این گروه ها اگر که دسترسی دارن حتما شرکت بکنم، جاهای دیگر هم هست که اصلا اگه سوال میشه که آقا این رو دست چیه، گردن چرا این رنگی شده، موی سرت چرا داره میریزه، بتونن که جواب بدن و به جای اینکه اجتناب بکنن با این قضیه زندگی بکنن. در دنیا هم خیلی بحث معروفی هستش.
پس آقای دکتر، اینجا با همین پرسش عزیز شنوندمون متوجه میشیم که برخی از این رو نمیتونیم اختلال بذاریم، اختلال شخصیت اجتنابی به دلیل اینکه دلیل مشهود و واضحی
و فقط هم محدود به این حیطه است، یعنی فرد نگران نیست که حرف زدنش رو مسخره بکنن یا لهجهش رو مسخره بکنن یا قدش رو مسخره بکنن، فقط نگران یک مسئله به خصوص در خودش است. اما اختلال شخصیت اضطرابی فرد از هر چیزی نگرانه. آیا میخندن بهم که لهجت مثلا به خصوص، نحوه کلامم به خصوص، آیا نگرانم که قدم رو قضاوت کنن، وزنم رو قضاوت کنن، ارتباط چشمی رو قضاوت کنن، بوی بدنم رو که گاهی وقتا سر به هذیان و در واقع باورهای عجیب غریبم میذاره که دنبال یه نقصی در خودشون میگردن. اما ایشون منحصرا در مورد اختلال سوریازیزشون دارن اظهار نگرانی میکنن.
آی دکتر، اینجا یه چند تا سوال مطرح میشه، یکی یکی گام به گام با هم پیش بریم. در مورد اینکه چه تفاوتی داره این اختلال شخصیت اجتنابی با اختلال شخصیت اسکیزوئید، به خاطر اینکه این سری از علائمش مشترکه.
بله، اولا ببینید دسته هایی داره اختلال شخصیت، بهشون میگن خوشه یا کلاستر. حالا دسته بندی مختلفی بر اساس عوامل مختلف. دسته آ این مهمه به خاطر اینکه سالها در موردش بحث شد. دسته آ که همین اختلال شخصیت اسکیزوئید هم درش هست، الگوی خاصی از رفتار رو خیلی وقتها انتخاب میکنن. مهمترین تفاوت‌های اختلال شخصیت اسکیزوئید با شخصیت دوری‌گزین یا اجتنابی این هست که در نوع اول یا شخصیت اسکیزوئید طرف اساساً تمایلی هم خیلی به اینکه دور و بر شلوغ باشه،
بله،
تمنایی برای حضور در جمع، معاشرت اجتماعی در نداره. خودش هم حتی نداره،
یعنی میلی به تنها بودن رو دوست داره.
اما در این شخصیت اجتنابی، بله، فرد درون وجودش داره تمنای این که در جمع باشه، با آدم‌ها معاشرت بکنه، در روابط عاطفی پایدار شرکت بکنه وجود داره. اما اصلاً انقدر این موانع، این خودکمپنداری، این تحقیر فردی انقدر مانعش هست که عملاً میشه دوری کردن، یعنی خروجیش، ولی تمنا یا تمایلش وجود داره. و دومیش هم مسئله مهمتر این هست، نوع استراتژی که به کار میبرن در برخورد با این اختلال متفاوت هست. به هر حال شخصیت دوری‌گزین با همه این روش‌هایی که در پیش میگیره، چون پتانسیل برقراری روابط عاطفی، روابط شغلی پایدار، روابط اجتماعی سالم رو داره، تک و توک دور و برش افرادی هستن. اما شخصیت اسکیزوئید از بس که در پیله درونی خودش فرو رفته، عملا میبینید که تا آخر عمر شغلی یا ازدواج موفقی، دوستی معناداری آخرش هم پیدا نخواهند کرد.
اتفاقا پرسش 935-44-79 همین مورد بود که آقای دکتر پاسخ دادن. باز برم سراغ اختلال و پرسشی عزیزان شنوندمون در خصوص موضوع برنامه. گفتن که 917-46-51 لطفا بفرمایید برای کسانی که به سبب ترس از کووید 19 دوری گزین شدن و با توجه به پایداری کرونا همچنان در جامعه چه اقدامی میتوان کرد؟ اصلا آقای دکتر این اپیدمی کرونا تأثیری گذاشته روی این؟ یعنی میتونیم بگیم از علل شکل گیری میتونه
باشه؟ نه خیلی، اصلا نمیتونه باشه، چون عرض کردم این افراد دوری گزین هستن.
بله.
چه چیزی براشون بهتر از دورکاری، بهتر از دوری از جمع، یعنی شخصیت اجتنابی کسی که داره براش کرونا دوره عروسی هست، دیگه مجبور نیست توی جمع ها حاضر باشه. الان ها یا زمانی که کرونا یا اپیدمی وجود نداره، افراد دور هم جمع میشن، کارها گروهیه، مهمونی های برپاس، که خب این طفلک ازش محرومه. اما بقید، وقتی کرونا هست دیگه بقیه هم مثل اون محروم هم، بنابراین خیر جز علل زمینش نمیتونه باشه. اما کلی مسائل دیگر هم عرض کردم که باعث میشه که فرد از حضور در جمع اجتناب بکنه. وسواس فکری، وسواس تمیزی، وسواس آلودگی،
جز فوبیاها
به حتما میتونه باشه. بله، فوبیاهای اختصاصی،
بله،
یا اختلال استراب سوشال انگزایتی،
بله،
یا استراب اجتماعی،
بله،
که فقط صرفا از حرف زدن یا ارائه کردن تواناییشون در جمع دچار استراب میشن، ولی نگران خیلی قضاوت دیگران وقتی که یه گوشه نشستن نیستن، یا نگران نظر بقیه در مورد خودشون، ماهیتشون نیستن. فوبیاها فرمودید، یا هر نوع اختلال دیگری. این یکی در مورد کرونا یه موضوع مشخصی مثل اون مورد پسوریازیز، یه مورد مشخص یا عینی وجود داره و فرد اگر که این نگرانی براش از بین بره، نگرانی کرونا، هیچ منع دیگه ای نداره.
بله.
ضمن اینکه تلفنی ارتباط میگیره، مجازی ارتباط میگیره.
یه سابق بر این ارتباط وجود داشته.
هم داشته و بعد از این هم وجود خواهد داشت و راه‌های دیگر ارتباطی رو قبول خواهد کرد. اما فرد شخصیت اجتنابی از هر نوع ارتباطی که درش قضاوت بشه یا حتی دیده بشه اجتناب میکنه.
در مورد تفاوتش با اضطراب اجتماعی که حالا اشاره هم فرمودید بیشتر صحبت میکنیم. بریم تلفن داریم بشنویم، برمیگردیم در خدمت شما خواهیم بود.